دیگه 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به سر میبریم. ویژه برنامه جنگ تا جنگ در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد به مدت 51 دقیقه.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
تفرید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم، جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
جنگ تا جنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون ویژه برنامه جنگ تا جنگ خوش آمدید. در مجموعه برنامه‌های جنگ تا جنگ برانیم که مهمترین تهدیدات و چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی در 14 دهه گذشته رو مورد بررسی قرار بدیم. تهدیدات و چالش‌هایی که اگر کمترین اونها متوجه کشورهای دیگه میشد شاید نظامشون ساقط میشد، اما به امید خدا 14 دهه از انقلاب میگذره و با موفقیت از این چالش‌ها عبور کردیم. سامانه پیامکی 301035 رو فراموش نکنید، پل ارتباطی میان ما و شماست. بریم اتاق فرمان، بخش ابتدایی که همکارانم تدارک دیدن، بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروزمون رو آغاز کنیم.
یکی از چیزایی که من به جد توصیه میکنم پرهیز از ابتذال در کارهای فرهنگی و هنری است. مراقب باشید از ابتذال، ابتذال فرهنگی، ابتذال اخلاقی. به شدت پرهیز بشه و باش مواجهه بشه، چون امروز یکی از سیاست‌های دشمن ترویج ابتذاله. با این سیاست استکبار مقاومت کنید و مبارزه کنید. یعنی همینطور که تحریم اقتصادی رو اونا برنامه ریزی میکنن، همینطور ترویج ابتذال رو برنامه ریزی میکنن. این ادعای شعارگونه نیست، این ناشی از اطلاعاته. اطلاع داریم ما. میشینن طراحی میکنن، برنامه ریزی میکنن، میگن برای شکستن مقاومت جمهوری اسلامی ترویج ابتذال بین جوان هاست. این ماهیت سیاسی میدن به قضایا. خب با این بایستی مواجهه کرد، مقابله کرد، البته مقابله صحیح، که این یک نوع ایستادگی بسیار ارجمند در مواجهه با نقشه های استکباره.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو هستید. همانطور که تو بخشی که همکارانم هم در اتاق فرمان تدارک دیده بودن متوجه شدید، موضوع امروز ما تهدیدات و چالش‌های حوزه فرهنگیه که در 14 دهه گذشته به کشور ما تحمیل شده و قصد داریم در این حوزه گفتگو کنیم. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. جناب آقای دکتر محسن شاه محمدی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی، و همچنین جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و به ترتیب الفا با جناب آقای دکتر حسینی گرانقدر آغاز میکنم. جناب دکتر حسینی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی. انشاءالله که بحثای مفیدی امروز ارائه بشه.
سپاسگزارم. همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما دکتر شاه محمدی گرانقدر. به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
خیلی ممنونم از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انشالله که امروز ما بحث‌های مفیدی رو آغاز کنیم و به پایان برسونیم.
انشالله. سپاسگزارم. جناب دکتر حسینی، در ابتدای انقلاب که انقلاب پیروز میشه، ما شاهد هستیم که به نوعی یک خلأ نیروی انقلابی متدین متخصص شاید در حوزه فرهنگی وجود داشته باشه. علتش هم اینه که قبل از انقلاب حوزه فرهنگی یک حوزه سکولار غرب زده غرب نهاد بود که بیشتر تحت تفکر شاید میتونم گفت همسر سوم محمد رضا پهلوی، یعنی فرح دیبا و اون اطرافیانش، که اون حلقه‌ای که در بنیاد فرح داشت مثل امثال لیلی امیر ارجمند که یک مفسد اخلاقی تمام عیار بود و از اون دست شکل میگرفت که محصلش هم چیزهایی مثل جشنهای هنر شیراز بود که سراسر فساد بود. به این دلیل بخشی از جامعه هنری که تربیت شده زمان پهلوی بودن به خودی خود افراد فاسدی بودن. ما داره یک خلأ بودیم در ابتدای انقلاب و خب این خلأ باید پر میشد و حالا به انهای مختلف پر شد، اما الان 4 دهه از انقلاب میگذره، دانشگاه های ما و حوزه های هنری ما، وزارت فرهنگ و ارشاد ما، همه اینها نیروهای متدین و متخصصی رو تربیت کردن در حوزه فرهنگی، در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری. اما اون استنباطی که باید در فضای فرهنگی کشور داشته باشیم که مثلا در ماه یک فیلم درست حسابی که در اندازه و قد و قواره جمهوری اسلامی ایران باشه که انسان بتواند با خانوادش برود، نداریم. چه اتفاقی افتاد تو آقای دکتر بعد 4 دهه ما نرسیدیم اونجا که باید میرسیدیم؟
خب ببینید، این که ما ضعف‌هایی داریم هیچ تردیدی درش وجود نداره، ولی در کنارش نقاط قوت بسیاری هم هست، یعنی اونها رو هم نباید نادیده بگیریم. ولی چون برنامه شما بیشتر میخواد بپردازه به چالش هایی که وجود داشته و یا ضعف هایی که هست، یه مقدار این رو باید ریشیابی کنیم که علتش چیه. چون بعضیا فکر میکنن خیلی کار ساده ای هست، به راحتی میشه مثلا کاری کرد که همه چیز بر وفق مراد باشه و اون هنر متعهد، هنر دینی، هنر اسلامی و انقلابی که مد نظر هست، این تجلی پیدا کنه در سینما، در تئاتر، در هنرهای تجسمی، در موسیقی. ولی ببینید، همطور که اشاره کردید، ما قبل از انقلاب سینمایی که داشتیم، تئاتری که داشتیم که مورد حمایت دولت بود، دستگاه اجرایی بود، بله ممکن جسه و گریخته ما کارهای ارزشمندی هم داشتیم، ولی اون وجه غالب این بود که میگفتند این یک محصول غربی هست، هم قالب و هم محتوا رو از غرب میگرفتند. اساتیدی که بودن همونها بودن، کسانی تحصیل کرده غرب بودن و یا حتی بازیگرانی که در این حوزه بودند، اینها بیشتر مقلد و پیرو همون شیوه ها و روش های بودن که در غرب هست. بنابراین اصلا این تفکر وجود نداشت که ما مثلا بر مبنای باورهای خودم، بر مبنای اقتضاعات بومی خودم بخوایم هنری رو در اینجا داشته باشیم. و همطور که اشاره کردید، بالاخره دربار هم مروج همون فرهنگ غرب بود، سبک زندگی غرب بود. اگر مؤسسه فرانکلین در تهران راه اندازی میشه بعد از کودتای 28 مرداد در سال 32، به خاطر این است که ارزش‌ها و فرهنگ آمریکایی رو در ایران و حالا در کشورهای دیگه هم بناشون این بود که اون فرهنگ رو بیان فرهنگ حاکم بکنند، صرفا نویسندگان ما بیان ترجمه کنند اون چی که اونها در اندیشه و فکرشون هست. لذا خب کار خیلی کم شده بود، کاری که نیروهای متدین و انقلابی انجام بدن در حد مثلا مساجد و حسینی ارشاد و مثلا یک جاهای در گوشه کنار یه فعالیت‌های مذهبی انجام میشه، ولی واقعا ما نداشتیم دیگه، یعنی اصلا توی این حوزه ورود پیدا نمی‌کردند. خانواده‌های مذهبی ما خیلی حتی تلویزیون نداشتن قبل از انقلاب، میگفتن این عرصه یک عرصه‌ای هست که ما نمیتونیم اصلا درش ورود پیدا بکنیم. ولی خب بعد از انقلاب یه حرکت خوبی آغاز شد، نیروهای جدیدی ورود پیدا کردند و کارهای ارزشمندی هم صورت گرفت. اما اینکه ما نتونستیم و این رسوبات فرهنگ گذشته در هنوز ادامه داره، خب این یک مسئله‌ای که باید بیشتر به ابعادش بپردازیم. شاید اون شعار نه غربی و نه شرقی که ما میدادیم واقعا در حوزه فرهنگ هم مصداق داشت، یعنی که به هر حال مارکسیست‌ها، توده‌ای‌ها قبل از انقلاب خیلی فعال بودند در حوزه ادبیات، در حوزه تئاتر و اینها، نه تنها در ایران، در همه جای دنیا. یعنی تو نبود که مارکسیست فقط یک تفکر باشه یا یک نگاه اقتصادی باشه، با اون ادبیات قوی که داشت تونست نیمی از دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. خب در ایران اینا قوی بودن، یا غرب زاده ها در ایران اینها عناصر فعالی بودند و توانمندی بودند، و ما البته به تدریج نیروهامون وارد شد، ولی معناش این نبود که اینها کنار رفتن به طور کلی. اینها هم اون حرکت خودشون رو استمرار بخشیدن و چه بسا حتی از امکانات و ظرفیت‌های انقلاب و نظام استفاده کردن برای اینکه بتونن همون تفکرات رو حالا غیر مستقیم با ظرافت به خورد ما بدن. گاهی اوقات در قالب طنز شما ببینید که دو ساعت ممکنه فیلم سینمایی رو ببینید و بخندید و خیلی هم جالب باشه براتون، ولی میبینید که هدفدار میاد مثلا باورها، اعتقادات، اینها رو زیر سوال میبره. حالا اگر فرصت شد من جزئیاتشو بیشتر ورود پیدا میکنم و توضیح میدم.
سپاسگزارم جناب دکتر حسینی گرانقدر. خب جناب دکتر شاه محمدی گرانقدر، آقای دکتر حسینی به مواضع جدی اشاره کردن، من جمله این که یه بخشی از مشکل ما اینه که بالاخره در خلأ ابتدای انقلاب که وجود داشت ما چاره‌ای نداشتیم جز این که از یک سری از این عناصر فرهنگی باقی مانده از دوران پهلوی که به نسبت بهتر بودن و کم مسئله تر بودن استفاده کنیم برای تربیت نیروی انسانی. خب طبیعتاً اون افراد اندیشه خودشونو پیاده میکردن و منتقل میکردن. یه بخش دوم اینه که دکتر شاه محمدی که مردم الان کسی که دارن صدای ما رو میشنون میگن آقا این مجوز، این فیلم مثلا مشکل دار که از ابتدا تا انتهاش به عنوان طنز شوخی های جنسی میکنه، یا فیلمی که مروج مثلا استفاده مواد مخدر یا فرهنگ غربی است، اینا رو مجوزش به ذات ارشاد میده، مگه بر این ممیزی نمیشود؟ مگه روی این ممیزی نمیشه؟ این خروجی نداره؟ چه اتفاقی میفته که در جمهوری اسلامی ایران نیروی انسانیمون که به نوعی تحت تاثیر اتمسفر فرهنگی دوران شاه تربیت میشه، از این طرف هم خروجی مونم که روش نظارت هم میشه؟ این در میاد که خود من شاید گذشته فیلم میرفتم در سینمای تهران و از ابتدا تا انتهای برنامه داشت ترویج استفاده مواد مخدر میکرد، به ظاهر هم طنز بود، فقط به این دلیل مجوز دادن که آخرش میگه مهاجرت به امریکا بعد از جیزس نروید امریکا. این واقعا به خاطر انتقال این پیام ما باید اجازه بدیم که ترویج مواد مخدر بشه دکتر شاه محمدی؟
خب عرض کنم خدمتتون که فرهنگ قبل از انقلاب در واقع که شما بهش پرداختید، واقعیتش این بود که یه بازنمایی از مسائل و دغدغه های امپریالیسم فرهنگی بود در گذشته. یعنی نه مسئله اونها مسئله ما بود قبل از انقلاب، نه محتوای اونها محتوای ما بود. ما صرفا یه سری خواسته های اونا که در واقع میخواستن بر به نوعی بر فرهنگ ما چیره بشن، خواسته های اونا رو اجرا میکردیم. حالا قبل از انقلاب هرچی بود گذشت و ما الان بحث مسائل فرهنگی در 40 ساله انقلاب رو میخواییم داشته باشیم.
بعد از اون سوال سوال پیشن، یعنی قبل از انقلاب تو مسائل نظامی آمریکایی میاد میگه آقا تو زفار برو سرکوب کن، خب تو منطقه شما ژاندارم منطقه باش. یعنی تو مسائل فرهنگی هم میاد میگه تو جشن هنر شیراز رو برگزار کن و نمیدونم آموزش مسائل غیر اخلاقی بده. یعنی اینو واقعا میومدن صراحتا میگفتن آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها. تو انتخاب مجلس ملی سفیر آمریکا میومد میشست با مثلا اسدالله علم انتخاب میکنن آقای فلان مثلا بشود نماینده ایران تهران مثلا در مجلس شورای ملی. اما اگه در مسئله فرهنگی هم این کارو میکردن، اگه این کارو انجام دادن از طریق چه ابزاری انجام میدادن؟
به این واقعیت اینه که این امپریالیسم فرهنگی به رهبری آمریکا در قبل از انقلاب آثارش و دستش در همه ابعاد فرهنگی ما وجود داره، اینو که نمیشه کتمان کرد. ببین امپریالیسم یه خاصیتی که داره، اونجایی که نتونه از راه اقتصادی و نظامی ضربه بزنه قطعا از راه فرهنگی وارد میشه، و راه فرهنگی در حالا شاید کوتاه مدت جواب نده اما در بلند مدت آثارش و تبعاتش خیلی بیشتر از در واقع راه اقتصادی و نظامی هست. بله قبل از انقلاب این دست ها وجود داشته واقعا، یعنی ما نمیتونیم کتمان بکنیم که بگیم که بله فرهنگ و هنر ما در قبل از انقلاب یه فرهنگ و هنر وارداتی نبوده. ببینید ما هنر خودمون سینما نبوده اصلا، تئاتر نبوده، عکاسی نبوده. ما هنرهایی داریم که در طول سالیان متمادی در طول تاریخ مربوط به ایران بوده. یعنی شما اگر اصفهان تشریف ببرید یا مثلا همدان تشریف ببرید، یه سری آثار و هنری میبینید که شاید در غرب نمونهشو ندیده باشید و نخواهید دید.
آثار هنری مثلا در واقع معماریه، ولی شما آثار هنری
نه، هم معماری نیست، مثلا همین هنرهایی که در اصفهان وجود داره علاوه بر معماری،
نه هنر نمایشی،
هنرهای تجسمی
ما یه سری هنرهای وارداتی داریم که هنوزه چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب رشد چشمگیری ما درشون نمیبینیم. یعنی ما صاحب سینما نیستیم، در واقع صاحب تئاتر نیستیم. به چه علت؟
مصرف کننده.
به علت اینکه بله، ببینید اونا به ما میگن باید چی تولید بشه. من اگه بخوام چالشی بحث بکنم، ببین اونا به ما میگن که فلان فیلم که باید یه سیاه نمایی اجتماعی و سیاسی در واقع از ایران نشون بده، با این محتوا باید تولید بشه. به شما تولید کننده این محتوا رو میدن، من سازنده این فیلم رو میسازم، به منم همین قول میدن که این فیلم اگر بیاد مثلا فلان
جشنواره
حتما اول میشه. این واقعیت.
من تولید کننده واسه چی با قبول بکنم میشه این کاری کنم؟
بله، من تولید کننده به خاطر
کشور خودم
و به خاطر پولی که میگیرم. این یه واقعیتی که الان متاسفانه وجود داره.
اونا میگن که سفارش داخلی نباشه، از خارج سفارش باشه اشکال نداره.
ثبت سفارشش مال خارج، پولش هم به دلار پرداخت میشه در قالب جایزه.
بس واقعیت اینه که ما در زمینه هنرهای وارداتی به علت اینکه نیروی انقلابی متفکر هنوز عرصه فرهنگ رو در دست نگرفته، ما فعلا مسائل و محتوای ما به نظر من هنوز خیلی داخلی و انقلابی نشده. این کل بحث من.
سپاسگزارم. جناب دکتر حسینی گرانقدر، در سالهای گذشته نیروهای انقلابی مختلفی وارد عرصه‌های هنری و فرهنگی کشور شدند و فعالیت‌های خوبی هم انجام دادن که در برخی از موارد با استقبال عمومی و اقبال عمومی روبرو شد. اما شاهد بودیم در دوره‌هایی که حمایت می‌شد از این افراد موفق عمل می‌کنه، اما در دوره‌های بعدی که افرادی که اهل تساهل و تسامح و به نوعی غربگرا بودن، این افراد بهشون فرصت و مجال کار شدن دیگه داده نشد و جریان فرهنگی اصیل انقلاب اسلامی ایران به کنار رفت و جاش جریانی اومد سر کار که فیلمسازش مثلا میگه در ایران محدودیت وجود داره، اون آدم، اون جریان، اون طرز فکر میاد و به راحتی فیلم میسازه، به راحتی مجوز میگیره، اقبال عمومی، مراسم فرش قرمز راه اندازی میکنه با آرایش های آنچنانی، با پوشش های آنچنانی، فرهنگ جامعه و امنیت فرهنگ جامعه رو به خطر میندازه. چرا این نگاه سلیقگی وجود داره و چرا نیروهای اصیل انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی اینقدر مظلوم و در واقع محجور واقع میشن؟
ببینید، همطور که اشاره شد، چون به تدریج نیروهای انقلاب وارد شدند، چه بسا تحت تاثیر اون فضایی که حاکم بود، اینها بعدشون دچار لغزش شدند. یعنی نیروهای خوبی شاید ابتدای کار بودند، ولی کم کم تحت تاثیر قرار گرفتند، چون میدند راه رشدشون اینه که باید با اینها، با این تفکر کنار بیان. گلوگاه ها غالبا در اختیار کسانی بود که اینها از قبل بودند، مثلا در جشنواره‌های داخلی، حتی اگر میخواد جایزه داده بشه، اگر میخواد حمایت مالی بشه، اگر میخواد حمایت تبلیغاتی بشه، رسانه‌ای بشه، خب اینها میدیدن که چاره‌ای ندارن، باید با برخی از این افراد کار بکنن. و خب شاید ضعفی هم که نیروهای انقلاب داشتن، نتونستن نیروهای خودشون هم حفظ کنن. ما بالاخره داشتیم مثلا امثال های مخمل باف که فیلم توبه نسور رو اول انقلاب ساخت و چقدر مؤثر بود، یعنی باعث تحول میشد وقتی بیننده اون رو تماشا میکرد. ولی خب اینها کم کم جذب خارج از کشور شدند، یعنی اونها اومدن روی نیروهای ما کار کردن. بعد هم ببینید، بعد از دوران جنگ که نتونستن با حمله نظامی انقلاب رو ساقط کنند، تمام تمرکزشون گذاشتن رو بحث فرهنگ. حالا اقتصادم در کنار خود، در جای خودش، ولی بحث تهاجم فرهنگی رو دهه 70 آقای معظم رهبری مطرح کردن. ایده در داخل واقعا سعی کردن که کمک بکنن این تهاجم فرهنگی، و اصلا میگفتن این یک توهمه، تهاجم وجود نداره. کسانی رو دعوت کردن بعد از 15 سال 20 سال که اینها اصلا هیچ سنخیتی با فرهنگ اسلامی نداشتن، اینها بیان مثلا فیلم خانه روی آب بسازن و یا فیلم های دیگه. یعنی کسانی که با اساس و مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی اینها مغایرت داشتن. همطور که گفت اشاره کردید با شعار مثلا تساهل تسامح به این افراد میدون دادن، ولی به نیروهایی که اینها میخواستن در مسیر انقلاب گام بردارن، مزامین عالی قرآنی اسلامی تاریخی همه اینها رو بخوان بیان ارائه بدن، اینها رو سعی کردن که مطرودشون کنن، منزوی کنن، بهشون میدون ندن. و خب معلوم میشه که نتیجه چنین رویکرد این هست که این نیروها نمیتونن اونگونه که باید شاید بروز و ظهور داشته باشن. و البته خب در یه مقاطعی هم توجه شده، اما میخوام بگم در مجموع ما وقتی روند کلی رو در نظر بگیریم، حالا به هر دلیلی میبینیم که بعضی وقتا دولت مردان ما، مدیران ارشد ما از این جریانایی که اینها نگاهشون به غرب بوده حمایت کردن. حالا یکی از دلایلش ممکنه بحثای سیاسی بوده، یعنی میخواستن این جماعت رو با خودشون داشته باشن،
بیارن تو انتخابات حزب بله گروه قبیله سیاسیشون،
بله یارگیری کنن دیگه. اینا حالا ما امروز بهشون میگن سلبریتی ها، چهره ها، بالاخره افرادی که مطرح هستن، یه پایگاهی دارن، یه محبوبیتی دارن بین جوان ها، با اینها کنار اومدن و هر گونه که اینها خواستند اونها هم باشون همراهی کردند. میگم شاید نگاه اول نگاه سیاسی بوده، ولی خب متاسفانه برخی از مدیران ما هم در طول این 14 دچار استحاله شدند، یعنی ریزش های انقلاب که ما میگیم بخشش همین ها است، کسانی که دستن در کار بودند. و لذا ما این مشکلات رو باش مواجه هستیم که در همون فیلم های ما، در تئاتر ما، که البته من یه نکته اضافه کنم، ببینید سینما و مثلا تئاتر به معنای امروزی از غرب اومده، ولی نه اینکه ما مثلا تئاتر نداشتیم، بالاخره ما تعزیه داشتیم، نمایش‌هایی داشتیم، برنامه‌ای داشتیم، ولی به این شکل امروزی اینها از غرب اومده و بعضیا تصور کردن که باید همه چیزشو از غرب بگیرن، یعنی نمیتونیم ما این رو مطابق به اصطلاح فرهنگ خودمون بیایم سامان بدیم. این ایرادی بوده که وجود داشته و خب تأثیر خودش هم داشت.
سپاسگزارم دکتر. به سراغ آقای شاه محمدی گرانقدر بریم و این سوال رو مطرح بکنم که جناب دکتر شاه محمدی، یکی از مباحث جدی که وجود داره، اصلا این بحث از اینجا آغاز شد، بحث چالش‌ها و تهدیدات، که ما می‌خوایم ریشه‌ای تهدیدها و چالش‌های حوزه هنری رو بشناسیم و بدونیم که چگونه باید باش مقابله بکنیم. این بحث اصلا همینه. مباحثی که ما مطرح کردیم خب همه جامعه میدونن، یه بخشی هم در واقع میشه گفت قرض زدن سیاسی داریم، قرض زدن فرهنگی. اولا یه نگاه ریشه‌ای بکنیم، ثانیا بیایم نگاه راهکاری داشته باشیم و ببینیم که خب حالا این اتفاقات افتاده در زمان شاه، در زمان حکومت پهلوی 20 تا 35 میلیون نفر جمعیت بوده، از موقعی که 1320 به قدرت میرسه تا 1357 این همه دوبلورای خوب داریم، این همه بازیگرا در چارچوب فرهنگ پهلوی داریم، چطور الان 80 میلیون نفر در کشور زندگی میکنن که بخش قابل توجهش خود ما تربیت کردیم، در دوره جمهوری اسلامی ایران تربیت شده، از بینش نمیتونیم یک جامعه هنری متحد با آرمانهای انقلاب در واقع تربیت کنیم؟ در خدمتتون هستم آقای دکتر.
ما اگر بخوایم مسائل و مشکلات رو در واقع ریشه‌ای کارشناسی بکنیم، ببینید یه بحثی هست در فرهنگ به نام تشبیه فرهنگ به درخته. این یه درخت از ریشه و ساقه و شاخ و برگ و میوه درست میشه. فرهنگ دقیقا شبیه همین درخت هست، یعنی شما ریشه ها رو مثلا میاد در مسائل اعتقادی، هنجارهای جامعه، ارزش ها، اینا رو ریشه در واقع حساب میکنیم.
خوی ارزش رو کی چک میده؟ اصل ارگان ارزش گذاری صدا و سیما نمیدونم.
حالا میپردازیم.
همه دست جمهوری اسلامی ایران.
میپردازیم. ببین ما اگه بخوایم یه آسیب شناسی واقعی و ملموس داشته باشیم، من طبق این ساختار پیش میرم.
یعنی میگید یک ریشه داره؟
بله. ببین یه درخت یه ریشه داره که در فرهنگ میشه همون باورها، مفروضات بنیادی، اعتقادات، هنجارهای جامعه و ارزشهایی که یه جامعه در واقع داره. بعد میاد تو تنه درخت که میشه ساختارها و نهادها. مثلا شما وقتی بحث صدا و سیما میکنید، این یه ساختار و یه نهاده. بعد میاد تو شاخ و برگ و میوه که این میشه رفتار، نماد، رفتارهای اجتماعی، نمادهایی که در جامعه وجود داره، اینا دیگه همون شاخ و برگه. ببین فرهنگ سازی اگر بخواد بشه به معنای واقعی، شما باید از ریشه شروع بکنید، بیاید ساقه و بعد شاخ و برگ خودش شکل میگیره.
یعنی شما واسه شکل دادن شاخ و برگ و میوه نباید کار خاصی کنی، اول باید بیای ریشه رو شکل بدی و به نظر شما اون سازمان‌هایی که تنه در واقع درخت.
بله ببینید، خود همین امپریالیسم فرهنگی که بنده به شدت بهش معتقدم تو همه این ساختارها بر علیه ما کار کرده تو این 40 سال.
چجوری؟
یعنی شما این باورهای یه جامعه رو زیر سوال برده. این نسل جدید ما باورش، حالا ممکنه ما رویش‌های خیلی قشنگی هم داشتیم ولی آسیب‌های خیلی جدی هم به باورهای جامعه ما وارد شده، این یه واقعیته. نسل جوان ما که ما باشون در ارتباطیم از لحاظ باور و اعتقادات خیلی ریزش داشتن، یعنی تنوعات باوری که الان در واقع دوچار نسل جدید دوچار شده به مراتب بیشتر از قبله. ببین، ارزش‌های جامعه رو جابجا کردم، یعنی خیلی چیزایی که ضد ارزش بوده امروز به ارزش تبدیل شده.
آخه چجوری این کار کردن؟ و خیلی سازی دست ما بوده.
نه اینجوری نیست. ببین
صدا و سیما دست جمهوری اسلامی ایران بوده، وزارت فرهنگ و ارشاد بوده، تریبون‌های نمایشی،
ولی خب اینها کار فرهنگی یه کاری از نوع تابیدن وزیدن نیست. ببین اونا به خوبی دریافتن که کار فرهنگی تابشه. تابش شما احساس نمی کنید. یه زمانی آفتاب میتابه، شما ناخودآگاه لباست در میاری. گوش میدی؟ اگر باد به وزه مثلا بخواد لباس شما رو در بیاره، شما مقاومت میکنید. ببین کار فرهنگی یه خزیدن غیر ملموسه،
یعنی کاری یعنی که اصلا ملموس نیست. توی کشف حجاب اون وزیدن باده بوده.
بله،
کاری که الان غرب انجام میده تابیدنه.
بله، دقیقاً. بله، من معتقدم کار فرهنگی، ببین میگه باد و آفتاب مسابقه دادن که لباس یه کسی رو در بیارن از تنش. خب باد شروع کرد به وزیدن، هرچی وزید طرف مقاومت کرد، نذاشت لباسشو محکمتر گرفت. آفتاب گفت حالا بذار من کارم رو شروع کنم و شروع کرد به تابیدن. این به محض اینکه تابید و تابید و تابید، طرف خودش لباساشو در آورد. متوجه هستین؟ ببین ما اگه بفهمیم فرهنگ از طرف غرب میاد، حالا بجز یه عده ای که اینا غرب زدن، کاری به اونا ندارم، اینا اصلا عمدن به سراغ فرهنگ غربی میرن، ولی عموم جامعه ما این غرب شروع کرده به تابیدن نه وزیدن. یعنی ما نفهمیدیم چجور این شبیخون فرهنگی به ما زده شد.
رهبر انقلاب اوایل دهه 70 هوشدارش دادن.
بله، رهبر انقلاب که همیشه جلوتر از سایر اعضای فرهنگی جامعه است، یعنی فعالین فرهنگی خیلی جلوتر است، در دهه 70 این پیشبینی رو کرده و به این پرداخته به طور خیلی مبسوط. اما متاسفانه با سیاستگزاران فرهنگی ما اقدام عملی مؤثری رو انجام ندادن. این البته نظر بنده است، ممکن اشتباه باشه. ما در کارهای در واقع بنیادین، یعنی در بحث مسائل اعتقادی و باورها و ارزشها کمکاری کردیم، یعنی انتقال اونها به نسل جدید، حالا باید شیواش عوض بشه و اینا کاری ندارم، ولی اینا کمکاری کردیم. در ساختارها هم کار دقیق نداشتیم. قطعا خب وقتی در واقع ریشه و تنه معیوب باشه، شما نباید انتظار داشته باشی این یه میوه درست حسابی به ما تحویل بده. حتما میوهش هم معیوب
باشه. سپاسگزارم جناب دکتر شاه محمدی. یعنی انقدر بریم اتاق فرمان بخش رو بشنویم، اون سری برگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن. بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، جنگ.
کارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
توطئه، مقابله، تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی، فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه، در دی ماه این کارو میکنن.